شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 به وقت ایران، همراه رادیو فردا هستید. سلام به شما. دوی رادیو فردا پیوستید در این سه شنبه 3 مهر 1403 برابر با 24 سپتامبر 2024. در روزی که آخرین سخنرانی جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده در مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد و او به جنگ اسرائیل با حماس و حزب الله و نقش جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
از روز اولی که حماس به اسرائیل حمله کرد در 7 اکتبر پارسال، دولت آقای بایدن و خانم هریس هدف اولش این بود که اسرائیل بدون که ایالات متحده همیشه پشتش هست. این حمایت اطلاعاتی، حمایت نظامی و حمایت سیاسی. هدف دوم این بود که ایالات متحده میخواست متهمش که این جنگ گسترده‌تر نشه.
نگاهی میکنیم به آخرین تحولات در پیوند با حمله های هوایی ارتش اسرائیل به مواضع حزب الله لبنان در 2 روز گذشته و اینکه شمار معدنکاران جانباخته در حادثه تلخ انفجار معدن طبس بر اساس اعلام مقام‌های رسمی در ایران تا این لحظه 49 کارگر بوده و امکان افزایش این آمار هم وجود داره. بنیامین صدر هستم، میزبان شما در ایستگاه 22 رادیو فردا تا 1 ساعت دیگه. اما در اینجا به سراغ خبرها میریم با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا در 4مین و آخرین نطق خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در دوره ریاست جمهوریش با اشاره به نقش تهران در خاورمیانه تصریح کرد پیشرفت به سوی صلح در خاورمیانه جهان را در موقعیت قوی تری برای مقابله با تهدید مداوم ایران قرار می‌دهد. وی افزود با هم باید جلوی رسیدن اکسیژن به نیروهای نیابتی تروریست را بگیریم و اطمینان حاصل کنیم که ایران هرگز و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. جو بایدن روز سه‌شنبه 3 مهر ماه در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به صدها غیر نظامی کشته شده در حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 11 ماه پیش و به اسارت گرفتن تعداد زیادی گروگان گفت که با خانواده های آنها ملاقات کرده و بر این باور است که آنها جهنم را تجربه کرده اند. آمریکا و متحدان اروپاییش حماس را به عنوان گروه تروریستی طبقه بندی کرده اند. اسرائیل روز سه‌شنبه نیز حملات خود را علیه مواضع حزب الله در حومه جنوبی بیروت ادامه داد که بر اثر آن تاکنون دست کم 6 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها ابراهیم قبیسی فرمانده واحد موشکی حزب الله در میان کشته شدگان است. به گفته یک منبع امنیتی لبنان حمله اسرائیل 2 طبقه از یک ساختمان مسکونی در منطقه قبیری را هدف قرار داد. به گفته وزارت بهداشت لبنان بر اثر حملات روز دوشنبه اسرائیل بیش از 550 نفر کشته شدند که این مرگبارترین تلفات یک روزه از زمان جنگ حزب الله و اسرائیل در سال 2006 است. دادستان‌های سوئد روز سه‌شنبه سازمان اطلاعات ایران را به هک کردن یک اپراتور پیامک در سوئد در سال 2023 متهم کردند. همزمان سازمان اطلاعات سوئد ساپو در بیانیه جداگانه اعلام کرد که یک گروه هکری که از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می‌کرده را شناسایی کرده است. به گفته دادستان‌های سوئد، جمهوری اسلامی با این کار پیام‌هایی را ارسال کرده تا افراد را به انتقام‌گیری از قرآن‌سوزی در سوئد ترغیب کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این ارتباط حدود 15,000 پیام درخواست برای انتقام از قرآن‌سوزان در تابستان 2023 از سوی ایران ارسال شده است. و وبسایت بنیاد نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و زندانی سیاسی اعلام کرد روز سه‌شنبه همزمان با حضور مسعود پزشکیان در 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیش از 45 زن زندانی سیاسی عقیدتی در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدند. بر اساس این گزارش 4 زن زندانی هم از روز دوشنبه در حیات بند زنان این زندان تحصن و اعتصاب قضا کردند. این در حالی است که یکی از تحصن کنندگان طبق دستور پزشکی قانونی باید آزاد شود.
خبرها رو شنیدید از شاهین بشیری.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، در دو روز گذشته تحولات لبنان و حمله هوایی ارتش اسرائیل به مواضع حزب الله در صدر مهمترین خبرها بوده، چیزی که امروز جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده هم در آخرین سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل به اون اشاره کرد. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده که شمار کشته های حمله های دو روز اخیر اسرائیل به مناطق مختلف و مواضع حزب الله از 550 تن هم فراتر رفته و شمار زخمی هم به نزدیک 2000 نفر رسیده. علاوه بر اون در لبنان موج جدیدی از جابجایی ها و آوارگی شروع شده و ساکنان مناطق که بمباران میشه در حال فرار به مناطق امن هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم خطاب به مردم لبنان گفته که هدف این حمله ها مردم نیستند، بلکه اعضای گروه حزب الله لبنان است. گروهی که همچنان به آتشباری به سوی اسرائیل ادامه میده و به گفته منابع خبری امروز هم یکی دیگر از فرماندهان ارشد خودش رو در حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت پایتخت لبنان از دست داد. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزایری میشنویم.
دومین روز از حملات شهید هوایی اسرائیل به لبنان و ادامه حملات راکتی و پهپادی حزب الله به اسرائیل، رویدادهایی که نگرانی جامعه جهانی را برانگیخته است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در این باره گفت:
غزه is a non-stop nightmare.
غزه کابوس ادامه داری است که تمام منطقه را تهدید می‌کند. همه باید از تشدید تنش نگران باشیم. لبنان نیز در آستانه پرتگاه قرار دارد. مردم لبنان، مردم اسرائیل و مردم جهان نخواهند پذیرفت که لبنان به غزه دیگر تبدیل شود.
برای دومین روز پیاپی حملات شهید هوای اسرائیل به جنوب و همچنین بقاع در شرق لبنان ادامه یافت. حملاتی که تا کنون به کشته شدن صدها نفر و زخمی شدن نزدیک به 2000 نفر انجامیده است. بنابر آمار رسمی این حملات باعث فرار بیش از 16,000 شهروند لبنانی از خانه هایشان به ویژه از جنوب لبنان شده است. دولت لبنان میگوید بیش از 150 مدرسه را برای اسکان این آوارگان اختصاص داده است. علی حسن یکی از شهروندان لبنانی که در نتیجه حملات اسرائیل آواره شده است میگوید:
خیلی سختی کشیدیم تا به بیروت برسیم. بعضی از نزدیکا و فامیلامون هنوز پناهگاه پیدا نکردن. برای همین مجبور شدن توی خیابونا بخوابن. مدرسه‌ها پر شدن.
اسرائیل میگوید پایگاه‌ها، مواضع و انبارهای اسلحه و مهمات حزب الله را هدف قرار می‌دهد. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود و از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره هدف از عملیات جاری در جلسه دولتش گفته است:
من قول دادم توازن قوا و توازن امنیتی را در شمال تغییر دهیم. این دقیقاً همان کاری است که در حال انجام آن هستیم. ما هزاران موشک و راکتی که به سمت شهروندان اسرائیلی نشانه رفته است را نابود می‌کنیم.
تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان از 16 مهر گذشته آغاز شد، یک روز پس از حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی. حزب الله میگوید هدفش از شلیک موشک، راکت و پهپاد به سمت اسرائیل کاهش از فشار بر فلسطینی‌ها در نوار غزه است. اما از هفته گذشته این تنش بیش از پیش بالا گرفته است. پس از انفجار هزاران دستگاه ارتباطی پیجر و بیسیم که در اختیار نیروهای حزب الله قرار داشت در عملیاتی که به اسرائیل نسبت داده شد، اما رئیس جمهور اسرائیل دست داشتن کشورش در این عملیات را رد کرد و سپس حمله هوایی اسرائیل به منطقه زاهیه، حومه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان، که در آن ابراهیم عقیل فرمانده عملیات ویژه حزب الله و شمار دیگر از فرماندهان ارشد این گروه کشته شدند. پس از این حوادث حزب الله بر ادامه حملات خود علیه اسرائیل تأکید کرد. امروز نیز اسرائیل محله قبیری در حومه جنوب بیروت را هدف حمله هوایی قرار داد. حمله‌ای که دست کم 6 کشته و 12 زخمی بر جای گذاشت. منابع متعدد خبری میگویند که در این حمله ابراهیم قبیسی فرمانده واحد موشکی حزب الله کشته شده است. واحد مسئول حملات راکتی و موشکی حزب الله علیه اسرائیل که همچنان ادامه دارد. تا تورج سیان، شهروند اسرائیلی ساکن حومه شهر نهاریا در شمال اسرائیل، در این باره به رادیو فردا میگوید:
ما هر روز اینجا خب شاهد حملات و شاهد موشکا و پهبادا و همه چیزها رو میبینم. همین امروز صبح ساعت 6 بود که اینجا اعلام خطر کردن، و ولی از وقتی که اسرائیل وارد جنگ بیشتر شد و یعنی به قول معروف جنگو شروع کرد، خب اینا هم دست به موشک و تیلای این موشکای بالیستی و این چیزا شدن که هدفای خودشون رو دارن. ولی خب اینجا شهر خلوت، مغازا خلوت، مالا بسته از فعالیت ها، کارخونه ها.
تنشی که هنوز پایانی برای آن مشخص نیست و هر دو طرف بر ادامه اقدامات خود تا رسیدن به هدفشان اصرار دارند. اسرائیل میگوید به دنبال بازگشت آرامش به منطقه شمال خود است، و حزب الله میگوید تا زمانی که آتش بس در نوار غزه برقرار نشود به حملات خود ادامه خواهد داد.
گزارشی بود از ایلیا جزائری که مثل همیشه نگاهی کرده بود به تحولات خاورمیانه، به خصوص جنگ این دو روز گذشته اسرائیل با اعضای گروه حزب الله و حمله های هوایی اسرائیل به نقاطی در لبنان که به کشته شدن تعداد زیادی انجامیده، و همچنین برخی از فرماندهان و سران ارشد حزب الله لبنان هم در این حمله ها کشته شدند. اما امروز جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به گسترش جنگ بین حزب الله لبنان و اسرائیل به نقش جمهوری اسلامی هم در خاورمیانه اشاره کرد و گفت باید جلوی رسیدن اکسیژن به نیروهای نیابتی تروریسم گرفته شود، اکسیژنی که از جانب حکومت ایران در واقع در اختیار گروه‌های نیابتیش قرار می‌گیره. برای تحلیل این موضوع با آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا، گفتگو کردم که با هم می‌شنویم.
امروز آخرین سخنرانی آقای بایدن بود در یک مجمع بزرگ بین‌المللی. هرچند که خب بالاخره سخنرانی ایشون در سازمان ملل بیننده و شنونده داخلی هم داره، ولی این مسئله گسترده‌تر شدن جنگ در خاورمیانه از روز اولی که حماس به اسرائیل حمله کرد در هفته اکتبر پارسال، از همون روز اول ولی ایالات متحده دو هدف بسیار مهم رو دنبال میکرد. ایالات متحده و دولت آقای بایدن و خانم هریس، هدف اولش این بود که اسرائیل بدونه که ایالات متحده همیشه پشتش هست. این حمایت اطلاعاتی است، حمایت نظامی است و حمایت سیاسی است. هدف دوم این بود که به اضافه اینکه اسرائیل بدونه که هم حمایت اطلاعاتی و حمایت نظامی و سیاسی از اون میشه، ایالات متحده میخواست مطمئنش که این جنگ گسترده تر نشه. یعنی چه؟ یعنی خودش رو نمیخواد درگیر جنگی بکنه که کشورهای دیگه و گروههای دیگه وارد جنگ بشن. ایالات متحده میدونست که بالاخره چه بخواهد چه نخواهد، اگر حمله گسترده‌ای بشه به اسرائیل، از اسرائیل دفاع میکنه. این حمله گسترده چه جوری میدید؟ میدید که حماس از جنوب، حزب الله از شمال و حزب الله حتی از مرزهای بلندی‌های جولان و گروه‌های نیابتی دیگه، یعنی حملات موشکی و حملات پهپادی از طریق روسی‌ها، گروه‌های مختلف نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و خود جمهوری اسلامی مستقیم. و اگر این حملات گسترده‌تر میشد، ایالات متحده بدون شک وارد قضیه میشد و از اسرائیل دفاع میکرد. و اینجا نمیخواست بکشه کار و میخواست تا جایی که میتونه این بحران رو در سطح نگه داره که اسرائیل دستش باز باشه، بتونه در غزه با حماس برخورد بکنه. و این دو هدف اصلی رو دنبال میکرد. تا حالا هم تا حدی موفق بوده. از طرف جمهوری اسلامی یک حمله گسترده نتونسته بکنه به اسرائیل. چند موشکی که اسرائیل پرتاب کرد صدمه آنچنانی نیامد. ایالات متحده به کمک متحدینش بریتانیا، فرانسه و حتی کشورهای مثل اردن اون حمله دفع شد. به اضافه اینکه ایالات متحده نیروهای راهبردی خودش آورد در منطقه.
سیاست آقای بایدن تا چند اندازه موفق بوده آقای آرامش؟
خب جلوگیری کرده از گسترده تر شدن جنگ. میتونست چند ماه قبل خیلی شعله ورتر بشه. از اون طرف اینو باید در نظر داشت که همین حضور خیلی محکم نظامی ایالات متحده در منطقه باعث شده که جمهوری اسلامی لااقل توان پاسخگویی آنچنانی که میخواد داشته باشه رو نداشته باشه. اسماعیل هنیه رو در تهران ترور میکنن، جمهوری اسلامی کاری نمیتونه بکنه. سران دیگه حزب الله رو در مناطق مختلف میزنن، جمهوری اسلامی کاری نمیتونه بکنه. حتی اسرائیل حمله میکنه به پایگاه‌های سپاه در سوریه و افراد سپاه رو مستقیما میکشه. جمهوری اسلامی آنچنان کاری ازش در نمیاد.
دولت آقای بایدن و خانم هریس در مواجهه با تشدید تنش‌ها بین اسرائیل و حماس و حزب الله لبنان تا انتخابات آمریکا چه می‌کنند؟ یعنی در واقع برنامه اونها چه خواهد بود در این مدت اندک؟
سوال اصلی الان اینجاست که در این روزهای آینده که انتخابات ایالات متحده است، مطمئناً آقای نتانیاهو کسی رو مثل ترامپ باهاش راحت تر کنار میاد. بله، آقای بایدن تسلیحات نظامی میدن، حمایت اطلاعاتی میکنن، حمایت سیاسی و نظامی هم میکنن، اما از این طرف هم یه نیم نگاهی هم دارن که به متحدشون اسرائیل فشاری هم بگذارن که تا جایی که میشه از تلفات غیر نظامی کاسته بشه و بعدم یک انتهایی برای این جنگ باشه. این جنگ که نمیتونه تا ابد ادامه پیدا کنه. باز در نظر بگیرید اسرائیل کشوری مستقل و تصمیمات خودش رو خودش میگیره، اینطوری که ایالات متحده از اینجا سودی دیکته بکنه همچین خبری نیست. اما معمولا دوستان باید به دوستان بگن که به باطلاق جنگ بی انتها برو نرن.
حالا نقش جمهوری اسلامی چه میشه؟ چون آقای بایدن به روشنی گفت که جمهوری اسلامی داره اکسیژن میده به گروه‌های نیابتی خودش در خاورمیانه که با اسرائیل بجنگن و ایجاد تنش بکنن و نباید این اتفاق بیفته.
من یک نقطه خیلی کلی رو عرض بکنم. جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً حکومتی است یاغی. از روز اولش در حال صادر کردن انقلاب بود و هنوز که هنوزه، 44-45 سال بعد از انقلاب 57 متحدینش یاغی های دیگه دنیا. سفر اولش آن چیزی که به عنوان نیرو و توان موشکی و توان پهپادی خودش حساب می‌کنه. نیروی دومش نیروهای نیابتیش هستن. پس این ماهیت جمهوری اسلامی، حالا اینکه دولت عوض بشه ماهیت حکومت رو عوض نمی‌کنه، ولی این برخوردی که حالا چه خواهد شد با جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده رو برگردیم به تغییرات میدانی. جمهوری اسلامی اگر حماس براش یک فرزند خوانده بود، حزب الله فرزند نور چشمش، و اگر دارد این طور اسرائیل حزب الله رو میکوبه، جمهوری اسلامی باید با خودش تعیین بکنه که آیا حزب الله رو ساخته بود برای دفاع از منافع خودش یا اینکه نه، الان هم جمهوری اسلامی باید برود به نجات حزب الله. نکته دوم، اگر حزب الله آتش بکشاید و حمله بکند به اسرائیل، نیروی هوای اسرائیل هم میتونه در هم بکوبه. اینطور نیست که برای اسرائیل تلفات نداشته باشه، شهرها و مناطق مسکونی و غیر نظامی تحت هدف قرار میگیرن، ولی مراتب و خسارات که اسرائیل میتونه به لبنان وارد کنه بیشتر هست. پاسخ ایران چه خواهد بود اینجا؟ و از همه مهمتر، آیا این یک گشایشی خواهد شد، یک پلهی خواهد شد، یک بازیچهی خواهد شد که ایالات متحده هم به این جنگ کشیده بشه یا نه؟ تا حالا خامنه ای با ذکاوت عمل کرده، هنیه رو میگم زدن کاری نکرد، سران دیگه سپاه رو و پایگاهاش رو و قرارگاهاش رو در سوریه میزنن کاری نمی کنه، نمیخواهد مستقیما درگیر بشه با ارتش ایالات متحده. محاسبه نسبتا درستیه،
اما اگر فضا به سمتی بره که درگیری مستقیم رخ بده، وضعیت به کدام سمت و سو میره؟
اگر حمله بشه به نیروهای ایالات متحده در منطقه، ممکنه صبر آقای بایدن لبی بشه. محاسبات نظامی بالاخره برای یک سیاستمدار همیشه یک محاسبه سیاسی هم هست. آیا تا قبل از هفته اول نوامبر، تا قبل از شنبه هفته اول نوامبر انتخابات، کار به جای خواهد رسید که برای حفظ آبروی ایالات متحده و دولت خودش آقای بایدن مجبور بشه دست به کار نظامی بزنه، یا اینکه نه اون کار رو بکنه هزینه بیشتری برای او و برای حزبش و خانم کاملا هریس خواهد داشت؟ سوال اینجاست چه خواهد شد تا قبل از انتخابات؟ انتخابات هم که تموم بشه، از هفته اول نوامبر تا 20 ژانویه که روز تحریفه، باز معادلات منطقه چجوری تغییر خواهد کرد و اتفاقات میدانی؟ نتانیاهو بدون شک دوست داره ایالات متحده وارد درگیری بشه. ایالات متحده کاملا حمایت میکنه، ولی هنوز هواپیماها و ادوات و بالگردهای ایالات متحده مستقیما به خاک ایران یا به نیروهای جمهوری اسلامی ایرانی تبار، نه نیروهای نیابتی، حمله نکردن. نتانیاهو دوست داره که این انجام بشه که بتونه دستشو بازتر بگذاره. سوال اینجا این حمله به نور چشم جمهوری اسلامی که حزب الله لبنان حساب میشه رو چجوری میخواد جمهوری اسلامی پاسخ بده؟ گزینه‌ها هیچ کدوم خوب نیستن. گزینه‌ها بین بد و بدترن برای بازیگرای منطقه و برای ایالات متحده. اما اینجا تصمیم گیرنده اصلی و خاطی اصلی جمهوری اسلامی است و گروه‌های نیابتیش که الان چند دهه است در منطقه دارن آشوب می‌کنن.
دیدگاه و تحلیل آرش آرامش، کارشناس امنیت ساکن آمریکا، رو شنیدید درباره تحولات اخیر خاورمیانه و سخنان امروز جو بایدن در مجمع عمومی سازمان ملل که اشاره کرد به نقش جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی تحت حمایت تهران. اما به ایران میریم. در حالی که اکنون مقام‌های مختلف در کشور از جان باختن همه معدنچیان طبس خبر میدن، اعضای خانواده اونها میگن که کارگران همان روز از استشمام گاز خبر داده بودند. نجیب حسینی نماینده مینودش در مجلس هم در نشست علنی سه‌شنبه گفت که حدود 1000 نفر از موکلین او در معدن زغال سنگ طبس کار میکنن و هر گونه اعتراض کارگرها در این معادن معادل با اخراج اونها بوده. الهه روانشاد گزارش میده.
تشییع پیکر معدنچیان طبس در حال ادامه دارد که محمد علی آخوندی، مدیر کل مدیریت بحران استان خراسان جنوبی، اعلام کرده است که همگی کارگران معدن طبس جان باختند. او از امید به خارج کردن کامل اجساد تا پایان روز سه‌شنبه خبر داد. همزمان جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، گفته هرچه نیروهای امداد پیشتر می روند، مسیر تنگتر و رسیدن به اجساد سخت‌تر می شود. او تأکید کرده که احتمال دارد در حین امداد رسانی دوباره گاز نشت کند و شاید خروج اجساد تا فردا چهارشنبه نیز به طول بیانجامد. به رغم آنکه این دست اتفاقات به دلیل عدم رعایت ایمنی در معادن کشور به وفور اتفاق افتاده است و این 12 در 6 ماهه گذشته بزرگترین و بی سابقه ترین اتفاق مرگبار بود، اما احمد میدری، وزیر کار، در همان ابتدا گفت که در طبس تخلفی صورت نگرفته و واقعا یک حادثه بوده. به گفته او انفجار است دیگر، غیر قابل پیش بینی است. اما اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، هم از برخورد با خاطیان گفته و هم از رسیدگی به رعایت کامل دستورالعمل‌ها برای پیشگیری از بروز چنین اتفاقاتی در آینده. سخنگوی قوه قضاییه هم از پیگیری‌های فوری گفته است.
هم به دادگستری استان برای پیگیری فوری قضایی‌ها، همچنین به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کشور دستور داده شد که جوانب کار مورد بررسی قرار بگیره که اگر قصور و تقصیر متوجه مسئولین هم هست، بلافاصله اقدامات قانونی در این رابطه به عمل بیاد. امیدواریم با تلاش‌های کمی مسئولین می‌کنن اجازه تکرار این به اصطلاح حوادث دردناک و دیگه در جامعه نده.
معاون دادستان کل کشور اما هشدار داده که تا زمان تکمیل تحقیقات قضایی از اظهار نظر در مورد مقصران حادثه معدن طبس خودداری شود تا به جمع‌بندی قضایی برسند. اما همزمان تأکید کرده که برخی موارد عدم رعایت ایمنی در معدن طبس مشهود بوده است. ویدیوهایی از خانواده یکی از کارگران جانباخته معدن در شبکه‌های اجتماعی در کانون توجه بوده. یکی از اعضای خانواده از اطلاع کارگران از بوی گاز در روز حادثه میگوید، اما کارگران به اخراج تهدید شده بودند.
بیاید از همین کارگرای معدن، مگر ما صبح بهش اطلاع دادیم که بو گازت، گفتن اگر دوست داره بره سر کار، اگر دوست داره خیلی محترمانه تسویه حساب. تهدید وقتی که تهدید شما کنن، الان چه جوری یا واجس کنه؟ مجبور شدن براتن چه الان 70-80 تا جوان مردم پرپر شدن و دیر روز صبح که ما خودم شخصا رفته بودم به طباق رضوان جنازه ها رو، مگر شما بره خودت تو پلاستیک بسنه بیاره جنازه های جوان های تو رو چیز کنه، به تو پلاستیک کنه، کاور کنه، ببره با خودتو؟ چون اونا غریبن، هر کار دوست دارن باید باشو انجام ده، نه همچی چیز نیست. یا حداقل اگر این کار رو انجام دادن، جنازه ها رو برمدن پرد مخورن که ماشین به رو هم مریزن. دلیلش چیست؟ مگر او عزیز من؟
نجیب حسینی، نماینده مینودشت، بر گفته های این عضو خانواده صحه گذاشته و گفته حدود 1000 نفر از موکلانش در معدن زغال سنگ طبس کار می کند و هر گونه اعتراض کارگران در آن معدن معادل اخراج آنهاست. محمد علی آخوندی، مدیر کل مدیریت بحران خراسان جنوبی، گفته است تا کنون در گذشته 49 نفر قطعی شده است و از تصمیماتی در مورد دستمزد و بیمه جانباختگان نیز خبر داده است. تعداد حوادث کارگری عمدتاً به دلیل استاندارد نبودن تجهیزات و شرایط کار پرشمار است. سازمان پزشکی قانونی ایران قربانیان حوادث کارگری را در سال 1402، 2115 و مصدومان را 27,000 نفر اعلام کرده است.
همونطور که در گزارش الهه روانشاد شنیدید، تا کنون دست کم 49 نفر از معدنکاران در معدن طبس جان خودشون رو از دست دادن به دلیل حادثه‌ای که اتفاق افتاده، حادثه تلخی که در روزهای اخیر اتفاق افتاد. اما شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، گزارشی از کارزار سه‌شنبه‌های نبعدام در شماری از زندان‌های ایران که اتفاق افتاده منتشر کرد. خانم عبادی در گفتگوی تلفنی از لندن به پرسش‌های هومن عسکری درباره این کارزار پاسخ داده.
کارزار سه‌شنبه‌های نبعدام برمیگرده به آبان سال گذشته و الان تقریبا چند ماه که ازش سپری شده و به وسیله 10 زندانی سیاسی در قزلحصار شروع شد. اینها بعد از اینکه اعدام‌ها به صورت روزافزون افزایش یافت، با توجه به اینکه اینها معمولاً در سه‌شنبه آخرین روز ملاقات یک زندانی محکوم به اعدام بود که در حقیقت صبح نشده یه چهارشنبه این رو اعدام می‌کردن، در همراهی با افراد بیگناهی که به چوبه دار سپرده شده و به طور کلی در مخالفت با مجازات غیر انسانی اعدام که برای هر کسی ولو مجرم ناشایسته و نامناسبه، دست به احتساب قضا زدند و یک روز که روز آخرین روز حیات یک فرده، اونها هم در همراهی دست به احتساب قضا زدند. و چون تداوم پیدا کرد، به تدریج صدای این زندانیان شجاع قزلحصار به همه زندان ها رسید و الان بیش از 19 زندان که همگی در همراهی با زندانیان قزلحصار و در اعتراض به اعدام دست به اعتصاب قضا میزنن روزهای سه‌شنبه. و خوشبختانه به تدریج ایرانیان خارج از ایران هم این کار رو کردن که من آگهیشون رو در اتریش دیدم که تعدادی از ایرانیان در مقابل دفتر سازمان ملل در شهر وین دست به اعتصاب قضا زدن.
خانم عبادی، آیا خبری دارید که واکنش مسئولان این 19 زندان در مقابل زندانیان اعتصاب کننده چه بوده؟
در سایر زندان ها کم و بیش با اعتراض زندانبانان و تنبیه های انضباطی مواجه شدن، ولی کم سخت‌ترین تنبیه ها در زندان قزلحصار بوده که اینها می دانند شروع کننده و مبتکر این کارزار در قزلحصار بوده، بنابراین از کسانی که این کار رو میکنن به شدت باشون برخورد شده. چند بار به زندان انفرادی به عنوان تنبیه انضباطی ارسال شدن و چند نوبت هم از ملاقات محروم شدن و تنبیه های انضباطی دیگری که شاملشون شده. ولی تن آنچه که قابل تحسینه، علی‌رغم تمام فشارها اونها از این کار دست بر نداشتن و تداوم این حرکت است که باعث فراگیر شدن اونها و به تدریج داره جهانی میشه این اعتصاب رو. و من از تمام افرادی که خارج از ایران هستن خواهش میکنم در همراهی با این زندانیان سیاسی و در اعتراض به مخالفت با مجازات غیر انسانی اعدام همراهی کنید و سه‌شنبه ها رو به نوعی صدای زندانیان رو به خارج از ایران هم منتقل کنید.
جمهوری اسلامی پیشتر در مقابل اعتراض های خیابانی، محکومیت های بین المللی، تحریم های ناقضان حقوق بشر مقاومت کرده، به اینها بی‌اعتنایی کرده. فکر میکنید که چنین حرکت هایی از جمله اعتصاب قضای این زندانیان محبوس در 19 زندان ایران یا دیگر گروه ها و شخصیت های خارج از کشور چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در توقف مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی؟
امیدوارم که مؤثر باشه و حداقل یک بار به عنوان نمونه جمهوری اسلامی صدای اعتراض رو بشنوه. اما اگر هم مطابق معمول گوشاش رو گرفته بود، چشماش رو بسته بود که نه ببینه و نه بشنوه، اما اعتراض مردم رو دنیا میبینند و قضاوت میکنند که حکومت ما چه حکومتی است و چه فاصله عظیمی بین فرهنگ جامعه و فرهنگی که حکومت سعی میکنه اون رو اشاعه بده هست. و همین فاصله باعث میشه که مشروعیت حکومت ایران روز به روز در عرصه بین المللی زیر سوال بره.
تحلیل شیرین عبادی بود و گفتگویی بود که با شیرین عبادی همکارم هومن عسکری انجام داده بود درباره کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که از سوی تعدادی از زندانیان سیاسی در حال انجام هست با اعتراض و اعتصاب اونها. اما رفته رفته به نیمه دوم این ایستگاه 22 میرسیم و وقت شنیدن خبرهاست. همون که در بخش اول هم شنیدید، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در چهارمین و آخرین نطق خودش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در دوره ریاست جمهوریش با اشاره به نقش تهران در خاورمیانه گفت که پیشرفت به سوی صلح جهان رو در موقعیت قوی تری برای مقابله با تهدید مداوم حکومت ایران قرار میده. آقای بایدن گفت باید با هم جلوی رسیدن اکسیژن به نیروهای نیابتی رو و تروریست به تعبیر او رو بگیریم و اطمینان حاصل کنیم که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. اما ارتش اسرائیل هم در کوران حمله به مناطقی از لبنان و مواضع حزب الله اعلام کرد که ابراهیم قبیسی که فرمانده بخش راکتی و موشکی حزب الله معرفی شده در این حمله ها امروز کشته شده. و اینکه خبر دیگری داریم، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی اعلام کرده در حالی که ایران با کسری چشمگیر بنزین مواجهه، واحدهای پتروشیمی تولیدی ماده اولیه تولید بنزین خودشون رو در واقع به امارات متحده صادر می کنن، برخلاف نیازی که در داخل کشور هست، به گفته احمد معروف خانی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی. وزارت نیرو هم اعلام کرده که دفتر اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت نیرو اعلام کرده و مدعی سرانه مصرف روزانه 197 لیتر آب شرب خانگی شده. در این گزارش اومده که قیمت هر متر مکعب آب شرب خانگی 790 تومانه. مقام ها و نهادهای دولتی به تازگی موضوع ارزانی حامل های سوخت و نان و آب و برخی دیگر از اقلام اساسی رو برجسته کردند و با اشاره به مصرف زیاد اون در ایران خواهان افزایش قیمت هم شدند که البته با واکنش بسیاری روبرو شد. اما دادستان‌های سوئد سه‌شنبه سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی رو به هک کردن یک اپراتور پیامک در سوئد در سال 2023 متهم کردند. سازمان اطلاعات سپاه، البته همزمان با این اتفاق سازمان اطلاعات سوئد ساپو هم در بیانیه جداگانه اعلام کرده که یک گروه هکری که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می‌کرده رو شناسایی کرده. اما به بخش دوم میریم. رفته رفته
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
لورا روزن خبرنگار سرشناس آمریکایی که سالهاست گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از نزدیک دنبال کرده، یکی از روزنامه‌نگارانی است که دوشنبه در نشست مسعود پزشکیان با اهالی رسانه‌های خارجی در نیویورک دیدار کرد. همطور که می‌دونید آقای پزشکیان در حال حاضر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هست. خانم روزن در گفتگو با سعید جعفری اعلام کرده که اصلی‌ترین پیام این نشست این بوده که ایران به دنبال تنش نیست و از گفتگو استقبال میکنه، اون هم در بحبوحه جنگ در خاورمیانه. ضمن این که پزشکیان میخواسته که به تعبیر خانم روزن این پیام رو بده که تهران آمادگی دوباره داره برای مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای خودش، هرچند که خانم روزن معتقده که فعلا شرایط برای این کار مهیا نیست. در ادامه مشروع این گفتگو رو با هم میشنویم.
شما در جلسه رئیس جمهور ایران با خبرنگاران خارجی حضور داشتید. از فضای کلی این نشست برایمان بگویید.
جلسه بین روزنامه‌نگاران و سردبیران با مسعود پزشکیان و تیم جدید او بود که حدوداً 50 روزنامه‌نگار آنجا حضور داشتند. برای من بسیار جالب بود که جواد ظریف، عباس عراقچی و مجید روانچی که طرف غربی به خوبی آنها را می‌شناسد، چرا که هر سه در زمان مذاکرات هسته‌ای بودند، اینجا در کنار رئیس جمهور جدید ایران حضور داشتند. در این جلسه مهمترین نکته این بود که ایران تلاش کرد این تصویر را ارائه دهد که آمادگی انجام مذاکرات را دارد. تا هر وقت طرف مقابل همچنین آمادگی داشت این اتفاق رخ دهد. اما در حال حاضر من چنین چیزی را در آمریکا نمی‌بینم، چرا که تنها 6 هفته تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زمان باقی است.
روند کلی در این جلسه چطور بود؟ شما اشاره کردید که علاوه بر پزشکیان، عراقچی، ظریف و روانچی هم در جلسه حاضر بودند. آیا آنها هم صحبت کردند؟
پروتکل هایی از طرف تیم ایرانی وجود دارد که در آمریکا هم مشاهده می شود و وقتی رئیس جمهور صحبت می کند، دیگر وزیر خارجه و دیگران حرفی نمی زنند. اما حضور آنها در این جلسه قابل توجه بود. ما آنها و سوابقشان را می شناسیم. این 3 نفر یک تیم مذاکراتی بودند که همگی در این جلسه حضور داشتند. در مورد ظریف، ما او را می شناسیم و می دانیم که اول مشاور پزشکیان بود و بعد استعفا داد و سپس دوباره برگشت. او کسی است که نیویورک را به خوبی می شناسد و خیلی سال قبل اینجا سفیر بوده. اما حتی منابعی که من دارم هم انتظار نداشتند که او در این سفر حضور داشته باشد. در نتیجه آمدن ظریف نشان می دهد که پزشکیان کاملا به ظریف اعتماد دارد. از این بابت نگرانی ندارد و برای سیاست خارجی به او متکی است و حاضر است اختیارات بیشتری به او بدهد.
پزشکیان در این برنامه چه صحبت‌هایی را مطرح کرد؟
پیام اصلی او این بود که ایران به دنبال تشدید تنش نیست و به گفتگو و تنش‌زدایی علاقه دارد. در این حال، صحبت‌های زیادی در مورد تشدید تنش‌ها بین اسرائیل و گروه‌های نیابتی ایران کرد. و البته او هم مانند دیگر رؤسای جمهور ایران مسئولیت را گردن طرف مقابل دانست و آنها را به خاطر بی‌ثباتی در منطقه سرزنش کرد.
مقام‌های ایرانی از آمادگی تهران برای شروع دوباره مذاکرات هسته‌ای می‌گویند، اما آیا آنها در این جلسه طرح مشخصی در این خصوص ارائه دادند؟
خیر، توضیحی ندادند و یک نفر از پزشکیان پرسید که آیا حاضرید با ایالات متحده گفتگوهای مستقیم داشته باشید و تا جایی که من خاطرم هست او پاسخی نداد. البته که سوالات این گونه بود که 4 یا 5 سوال پرسیده می شد و سپس پزشکیان جواب می داد و در نتیجه پاسخ همه سوالات داده نمی شد. ضمن این که مشخص نشد آنها درباره احیای برجام صحبت می کنند یا به دنبال توافق جدیدی هستند. پزشکیان به درستی اشاره کرد که ایران به برجام پایبند بود تا اینکه ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد. بنابراین ایران آنجا مقصر نبود، اما برای من روشن نشد که آنها می‌خواهند به برجام برگردند یا یک توافق الحاقی صورت گیرد.
با توجه به ارتباطات گسترده شما با مقام‌های آمریکایی و اروپایی، چقدر احتمال می‌دهید که در این سفر مذاکره میان ایران و کشورهای غربی حتی به صورت مخفیانه شکل بگیرد؟
نه، من با توجه به منابع و گفتگوهایی که با مقام‌های آمریکایی دارم این احساس را دارم که این احتمال وجود ندارد. آمریکایی‌ها علناً می‌گویند که ارتباطاتی مانند ارسال پیام‌های کاهش تنش با ایران دارند و نگران هستند که ایران دست به تلافی بزند، اما در مورد مذاکرات هسته‌ای پیامی در کار نیست. ضمن اینکه من چنین چیزی را در اروپایی ها هم نمی بینم. گروه 5 به علاوه 1 دیگر از بین رفته. روسیه بعد از جنگ اوکراین بازیگر دیگری شده. کشوری که در توافق سال 2015 نقش سازنده ایفا می کرد، اکنون بازی متفاوتی را اجرا می کند. ضمن اینکه انتخابات ایالات متحده هم مهم است و باید ببینیم چه کسی رئیس جمهور می شود و بعد ببینیم در سال 2025 چه اتفاقی می افتد و آیا طرفین نوعی گفتگوی دو جانبه را امتحان می کنند. فعلا مسائل دیگری وجود دارد، از جمله تشدید تنش‌ها در لبنان که همه نگران آن هستند.
گفتگوی سعید جعفری رو شنیدید از رادیو فردا با لورا زن، خبرنگار سرشناس آمریکایی که گفتگوهای هسته ایران رو از نزدیک در این سالها دنبال کرده، درباره اون تحلیل‌هایی می‌نویسه و روز دوشنبه هم در نشست مسعود پزشکیان با اهالی رسانه‌های خارجی در نیویورک حضور داشته. اما در اینجا محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی در دولت او، با حکم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد. این انتصاب با تاکید بر ادامه سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی برای شناسایی و به کارگیری به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی نیروهای جوان و نخبه صورت گرفت، اما جزئیات وظایف آقای مخبر در این نقش مشخص نشده. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی کرده با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و از او پرسیده که آیا پیش از این چنین عنوانی وجود داشته از سوی علی خامنه‌ای یا این اولین بار است؟
خامنه‌ای البته مشاور و دستیار تشریفاتی زیاد داره، ولی اینکه واقعی باشه یا با این تیتر که بیا مثلا نیرو تربیت کن، نیرو شناسایی کن، خب این خیلی ادعای بزرگیه و از این نظر بی سابقه است. یه اشاره‌ای در متن حکم هست که خب ممکنه واقعی هم باشه که ایشون بیاد در امتداد کارهایی که برای دولت رئیسی کرده برای شناسایی و به کارگیری نیروهای جوان که کمک بشه در دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی. این نشون میده که آقای خامنه‌ای خوب همون در پیرانه سری هم از رویاها و تخیلاتش دست بر نمیداره. آقای خامنه‌ای خوب فکر میکنه که سیاستاش همه درسته و اگر به نتیجه نرسیده در دولت احمدی نژاد، در دولت رئیسی یا حالا شاید در دولت پزشکیان، علتش اینه که کارگزار مناسب نبوده، افراد لایق یا توانمند نبودن و باید از همین جوانهای حزب اللهی و توانمند و اینها تربیت بشن که تا بتونن رویاهای علی خامنه‌ای رو تحقق بدن. ولی خب نتیجه شده همین احمدی نژاد و اون تیمش یا رئیسی و خاندوزی و عبدالملکی و چه خب کاریکاتورهایی از حتی دولت رئیسی بودن. یه بچه دیگه‌ش هم ببینیم، خامنه‌ای نهادسازه برخلاف خمینی، یعنی در جهت نیرو تربیت میکنه، تمایل داره نهاد ساخته بشه، افراد ساخته بشن، البته در جهت یک سیاست و راهبرد مخرب و رویا اندیشانه که این در حکمی که متن حکم وجود داره. ولی باید منتظر ماندین آیا این هم یک چیز تزیینی است که افراد رو مثلا میفرستن پارکینگ بازنشسته های مجمع تشخیص مصلحت، چون آقای محمد مخبر عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست، یعنی ایشون نه به خاطر سمت حقوقیش بلکه به خاطر شخصیت خودش گویا و توانمندی هاش عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شده.
آقای علی جانی، چرا اساساً محمد مخبر برای این سمت‌ها به حال این جایگاه انتخاب شده، با توجه به اینکه شما اشاره کردین که خیلی کارنامه خوبی هم در گذشته نداره؟
محمد مخبر از یه سمت خیلی ساده و تشریفاتی در دوره جنگ در شرکت مخابرات دسپول که گویی بیکار بوده به یه کسی مراجعه میکنه از مسئولین اون موقع جنگ، یه سمت تشریفاتی تو مخابرات دسپول بهش میدن. ولی محمد مخبر یه شخصیت خاصی داره. محمد مهاجری یه جا راجع به اون گفته که مخبر از کسانی است که وارد دریا میشه اما خیس نمیشه. مخبر کسی است که میتونه با روابط عمومی با همه گرم بگیره و آسانسوری در قدرت بالا بره. این روحیه و شخصیت باعث میشه او از یک سمت در یک شهرستان میاد سمت‌های استانی در خوزستان میگیره و بعداً میاد در سطح کشور در بنیاد مستضعفان تهران و او بیشتر در پشت صحنه بوده، کارهای عمدتاً مدیریتی و اقتصادی میکرده و به چشم خامنه‌ای میاد، چون آدم بسیار مطیعی است که میتونه با همه بسازه. و 14 سال از طرف خامنه‌ای ریاست ستاد اجرایی فرمان امام رو بر عهده میگیره که یکی از بزرگترین مافیاها و کارتل‌های اقتصادیه. حالا بعد از اونم معاون اول رئیس جمهور میشه و تو اون دوره‌ای که در ستاد اجرایی فرمان امام هست شرکت‌های مختلفی را میندازه که یکیش همین گروه دارویی برکت هست. حالا در دولت رئیسی هم میشه معاون اول، میشه مسئول ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی. یعنی مخبر کسی است که میتونه بیاد همون توهمات خامنه‌ای رو بگه من بلدم انجام بدم. ما دو تا ویدیو از محمد مخبر خیلی وایرال و عمومی شده. یکی جایی که خامنه‌ای رو داره در واقع مخش رو پخت و پز میکنه که ما خودمون میتونیم واکسن تولید کنیم و یه بودجه عظیمی میگیره و تو این فاصله ای که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع، خامنه‌ای 10,000 نفر کشته میشن. یه ویدئوی دیگه اش هم اون ویدئویی است که دخترش طیبه رو آورده در یه نمایشی که ما دیگه واکسن خودمون رو تولید کردیم و اولین نفرم به دختر خودم تزریق میکنم. بعدها معلوم شد که همه اینا نمایش بوده، دروغ بوده، گندگویی و گزافه‌گویی بوده و باعث مرگ 10,000 ایرانی شده. پسر آقای مخبر، یعنی سجاد مخبر، هم اسمش در رابطه با دلالی‌های نفتی و فساد و اینها مطرح شده. یعنی محمد مخبر یه فردی است تراز نظام ولایی که مطیع باشه، اطاعت بکنه، همون ترهات که خامنه‌ای میبافر و اینم طبق میل خامنه‌ای حرف بزنه و براش فرمانبری بود.
آیا مشخص شده که محمد مخبر در مقام دستیار رهبر جمهوری اسلامی و یا حتی مشاور چه وظایفی رو باید انجام بده؟
هیچ چیز مشخصی در اینجا نیست. ببینید مخبر کسیست که کریمی قدوسی که یکی از این ولایون تندرو هست در دوره معاون اولی مخبر میگه حتی یه ساعت هم بمونه به ضرر دولته. اگر بخواهد متن حکم اجرا بشه به نظر من دوباره از جیب ملت ایران هزینه های زیادی موندونی میشه برای عده‌ای که خروجی نهاییش بشن. اوج این و نماد این نوع تربیت نیرو هم میشه مثل همون دولت احمدی نژاد که در پردرآمدترین دوره تاریخ ایران از نفت ملت ایران رو به فقر و فلاکت کشون، سرمایه های انبوهی رو به هدر داد و بر اساس توهمات نفی هولوکاست و این مسائل کشور رو به آستانه جنگ کشون.
محمد مخبر دستیار و مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شد که رضا علیجانی فعال سیاسی و تحلیلگر ساکن فرانسه نگاهی کرد به کارنامه او و ویژگی های او که در دولت قبلی، یعنی در دولت ابراهیم رئیسی هم معاون اول ابراهیم رئیسی بود. اما در روزهای اخیر شماری از رسانه‌های داخل ایران به خرید و فروش تجهیزات استارلینک در ایران پرداختند. جمهوری اسلامی در طی شکایتی به ITU از شرکت اسپیس ایکس که استارلینک رو ارائه می‌کنه شکایت کرده. گزارش همکارم مهران کریمی رو در این باره بشنویم.
حتما تبلیغات فروش و تحویل دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران را در شبکه‌های اجتماعی دیدید. مثل این تبلیغ که در آن میتوان شماره تماس فروشنده را هم دید.
استارلینک ورژن 2 و 3 میخوان، تهران موجود داریم. ارسال به شهرهای دیگه هم داریم. تحویل تهران یک روزه، تحویل شهرهای دیگه 2 الی 3 روزه اوکی میشه. مشاوره دایرکت در خدمتیم.
شاید در ایران که سرعت اینترنت نسبت به شمار زیادی از کشورهای دنیا کندتر و فیلترینگ هم وجود دارد، برای دسترسی به اینترنت ماهواره ای استارلینک شوق مضاعفی وجود داشته باشد. اما فقط با خرید دستگاه شما نمیتوانید از خدمات استارلینک استفاده کنید. برای اشتراک باید ماهیانه مبلغی به این شرکت بپردازید. انجام این کار یعنی پرداخت آبونمان به صورت مستقیم به استارلینک. پویش عزیزالدین، پژوهشگر تکنولوژی و حقوق بشر و تهیه کننده پادکست لایه هفتم از لوبلیانا در اسلوونی.
الان در واقع خود استفاده از اینترنت ماهواره‌ای در ایران که جرم نیست، اما تجهیزاتش ذیل کالای قاچاق جرم انگاری شده. خرید و فروش این تجهیزات، کانال‌های تلگرامی زیادی هستن، صفحاتی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستن که اینها رو به فروش می‌رسونن، تجهیزات رو به دست شما می‌رسونن و اشتراک ماهیانه رو از یکی از کشورهایی که استارلینک در اونها فعال هست، یعنی رفته با سازمان تنظیم مقررات اون کشور قرارداد بسته، برای شما یک آبونه می‌خرن و شما می‌تونید از اون استفاده بکنید. خب یه هزینه اولیه خرید تجهیزات وجود داره که حدود $500. البته برای کاربر ایرانی به خاطر اون مسیر پرمخاطره در واقع انتقال تجهیزات و غیر قانونی بودن در واقع این انتقال، در نهایت چیزی حدود $1,500 تا $2,000 بسته به فروشنده و مدل تجهیزات برای کاربر ایرانی تموم میشه. خب اشتراک جهانی این بین 50 تا 120 دلاره، اما در ایران اون چیزی که ما شنیدیم خب ارزون ترین اشتراک، یعنی اشتراک فیلیپین داره استفاده میشه که حدود 50 دلاره. اخیراً من ویدیوهایی دیدم که بعد از فراگیر شدن استارلینک در آفریقا، که اونجا خب خیلی قیمت‌ها هم ارزان‌تر هست و به نظر میرسه ارزان‌ترین قیمتی که این سرویس داره در جهان ارائه میشه در آفریقا باشه. استارلینک نیجریه رو در ایران آزمایش کرده بودن که اون حدود ماهی 30 دلار هست. پرداخت این هزینه ها هم خب از طریق شرکت‌های واسط انجام میشه، مثل تمام چیزهای دیگه‌ای که ما به خاطر تحریم‌ها امکان پرداخت مستقیمشو نداریم.
حکومت ایران سالها برای فیلترینگ و سانسور برای راه اندازی شبکه ملی سرمایه گذاری کرده. حالا استارلینک برای جمهوری اسلامی تبدیل به کابوس شده. ایران اخیراً از استارلینک به اتحادیه بین المللی مخابرات به دلیل رعایت نکردن قوانین سرزمینی شکایت کرده. اما استارلینک به طور رسمی در ایران فعالیتی ندارد.
ایران مدعیه که استارلینک بدون رعایت قوانین سرزمینی ایران و به شکل غیرقانونی در ایران فعاله. استارلینک خب اینو رد میکنه، میگه من هیچ پایانه فعالی در ایران ندارم، اصلا سرویس دهی ندارم. کش و قوس زیادی در دو سال گذشته اینها در سازمان جهانی مخابرات یا ITU داشتن. بعدتر ایران اومد یکی دو نمونه به اینها نشون داد، گفت آقا این استارلینک داره در ایران کار میکنه. و نکته حالا شاید بامزه اینه که استارلینک هم اومد و بعد از تایید اینکه این دو دستگاه داره در ایران کار میکنه، اومد همون دو دستگاه رو مسدود کرد یا بلاک کرد، ولی در واقع یک بار اعلام کرد که دامنه پوشش مقررات ITU به ادعای ایران نمیخوره و بعد از منظر فنی اعلام کردن که مسدودسازی تمام این در واقع سرویس هایی که در اون منطقه هست امکان ناپذیره. اما در این حالم به خاطر حضور غیرقانونی و رعایت نکردن قوانین سرزمینی استارلینک رو در واقع محکوم کردن. اما احکام ITU یا سازمان جهانی مخابرات خیلی ضمانت اجرایی نداره، بیشتر شبیه تشر بین المللی میمونه.
استارلینک تقریبا حدود 6000 ماهواره کوچک در مدار پایینی زمین دارد. بر اساس مجوز اتحادیه جهانی مخابرات استارلینک میتواند تا 12000 ماهواره کوچک به مدار زمین بفرستد.
گزارشی بود درباره حضور استارلینک و تجهیزات ماهواره‌ای اون در ایران و همچنین شکایت جمهوری اسلامی به اتحادیه بین‌المللی مخابرات از شرکت اسپیس ایکس که متعلق به ایلان ماسک سرمایه‌دار آمریکایی هست و همکارم مهران کریمی در این باره گزارشی تهیه کرده بود. اما تا حالا فکر کردید که مردم دنیای باستان چه نوع غذاهایی می‌خوردن یا چه نوع عادات غذایی داشتن؟ بر اساس اونچه از حفاری‌های بین‌المللی به دست اومده، اکنون می‌تونیم دستور پخت غذاهایی رو اجرا کنیم که مردم 4000 سال پیش می‌خوردن. شاهین بشیری گزارش میده.
هویت اولین کتاب آشپزی جهان مدت‌ها موضوع بحث بوده است و بستگی زیادی دارد به آنچه شما کتاب آشپزی می‌دانید. بابلی‌های باستان دستور پخت غذاهایی را یادداشت می‌کردند که برخی از آنها هنوز هم به خوبی کارایی دارند. مجموعه‌ای از 4 لوح گلی به خط میخی که از بین النهرین پیدا شده، حاوی فهرستی از دستور پخت‌های حکاکی شده برای 10 خورش، پای و سوپ معطر است که قدمت 3 از این الواح به 4000 سال پیش می‌رسد. محققان سال‌ها مجذوب این کتاب‌های آشپزی باستانی بودند، اما تا همین اواخر افراد کمی اجازه مشاهده آنها را داشتند. از دهه 1930 تا کنون بیشتر 45000 لوح، مجسمه و صنایع دستی موجود در مجموعه بابلی ییل در کتابخانه یادبود استرلینگ ییل پنهان شده بود. امسال برای اولین بار بسیاری از محتویات این مجموعه، از جمله این الواح دستور پخت که مدت‌ها زیر خاک دفن بودند، در موزه ییل پیبادی در نیو هیون برای عموم به نمایش گذاشته شده است. دیوید سکلی مدیر این موزه میگوید این الواح شگفت‌انگیز از جمله یکی از بخش‌های حماسه گیلگمش و قدیمی‌ترین کتاب آشپزی جهان و بسیاری دیگر تنها توسط تعداد بسیار کمی از مردم دیده شده بود، اما از زمان بازگشایی موزه بیش از 200,000 نفر بازدید کننده داشته ایم. به لطف تلاش‌های محققان، علاقه‌مندان کنجکاو باستان‌شناسی نیز می‌توانند به روش‌های مختلفی با این الواح ارتباط برقرار کنند. محمد حافظ، هنرمند ساکن نیو هیون و صاحب رستوران پسته که غذاهای سرزمین سوریه را عرضه می کند، با استفاده از فن چاپ سه‌بعدی یک اثر حجمی با عنوان شهرهای ابدی خلق کرده که شباهتهایی بین زندگی روزمره فعلی و زندگی تشریح شده در الواح را ترسیم می کند. به لطف انت لسن، معاون متصدی مجموعه بابلی ییل، حافظ اکنون میتواند تا حدودی حدس بزند که مردم منطقه زادگاهش هزاران سال پیش چه میخوردند. بخشی از مشکل باز تولید این دستورالعمل‌های قدیمی این است که الواح عمدتاً حاوی فهرست مواد تشکیل دهنده هستند و معمولاً بدون دستورالعمل‌های بیشتر. احتمالاً شخصی که آنها را می‌نوشته فرض را بر این گذاشته بوده که خواننده دانش آشپزی کافی برای تجزیه و تحلیل متن کوتاه وی را دارد، اما برای یک مخاطب امروزی پر کردن جاهای خالی نیاز به حدس و گمان جدی دارد. به همان اندازه که اشعار حماسی باستان مهم هستند، از بسیاری جهات دستورالعمل‌های تاریخی و دیگر قطعات پیش پا افتاده زندگی روزمره نیز اغلب محققان را مجذوب خود می‌کند، در حالی که در بیشتر فرهنگ‌های باستانی چیزی شبیه به دستور غذا را به صورت شفاهی منتقل می‌کردند، بابلی‌های باستان عضو جامعه‌ای بسیار باسواد بودند که حتی یادداشت‌های روزمره خود را بر روی الواح گلی حک می‌کردند. علم باستانشناسی معمولاً بر اتصال نقاط مبهم متمرکز است، با مطالعه آنچه از معماری خانه‌ها و بقایای ارگانیک باقی مانده و این دستورالعمل‌های پخت غذا، محققان می‌توانند تصویری از شکل زندگی و نحوه غذا خوردن مردم هزاره‌های دور را ترسیم کنند.
گزارشی بود از اونچه که محققان از قدیمی ترین کتاب آشپزی جهان دریافتند و به عادات غذایی مردم در سالهای بسیار دور، شاید 4,000 سال پیش هم پی بردن. اما یک زوج آمریکایی که همراه با گربه خودش برای اردو و ماهیگیری به پارک جنگلی رفته بود، پس از گم کردن این گربه ناامیدانه به خانه بازگشتند، اما گربه ناامید نشد و در سفری شگفت‌انگیز بیش از 1400 کیلومتر رو پیمود تا دوباره به خانه و پیش صاحبانش برگرده. اردشیر طیبی گزارش میده.
گربه‌ای به نام رینبو که با انسان‌های خود به سفری تفریحی در پارک ملی یلوستون آمریکا رفته بود، پس از گم شدن و یک ماجراجویی مرموز و صدها کیلومتری به خانه خود در ایالت کالیفرنیا بازگشت. بنی و سوزان آنگویانو در تاریخ 4 ژوئن از خانه خود در سالیناس ایالت کالیفرنیا برای اردو و ماهیگیری به پارک یلوستون در ایالت وایومینگ سفر کرده بودند که در همان روز نخست رینبو را گم کردند. این گربه ظاهراً پس از ترسیدن از چیزی به داخل جنگل فرار کرده بود و با وجود تلاش‌های این زوج برای جلب توجه او با استفاده از خوراکی‌ها و اسباب بازی‌های مورد علاقه‌اش، موفق به بازگرداندن او نشدند. سوزان آنگویانو در مصاحبه‌ای با شبکه CNN به این نکته اشاره کرد و گفت رینبو در اولین روز سفرمان گم شد و همسرم برای یافتن او هر روز ساعت‌ها به جنگل می‌رفت. وی افزود ما در نهایت مجبور شدیم بدون او پارک را ترک کنیم. آن روز سخت‌ترین روز بود چون احساس کردم دارم او را رها می‌کنم. اما این پایان ماجرا نبود. پس از گذشت 61 روز این زوج خبری شگفت‌انگیز دریافت کردند. یک شرکت تولید کننده تراشه‌های الکترونیکی حیوانات به آنان خبر داد که رینبو در اختیار انجمن پیشگیری از ظلم به حیوانات در شهر روزویل ایالت کالیفرنیا قرار دارد، بیش از 1400 کیلومتر دورتر از جایی که گم شده بود و در فاصله حدود 300 کیلومتری محل زندگی آنها. هنوز مشخص نیست این گربه چطور این مسافت طولانی را به سمت خانه طی کرده است، اما نخستین بار زنی او را در خیابان‌های روزویل مشاهده کرده بود و به او آب و غذا داده بود و در نهایت در 3 اوت او را به انجمن پیشگیری از ظلم به حیوانات سپرده بود. روز بعد خانواده آنگویانو به روزویل رفتند و گربه خود را در حالی که نزدیک به 3 کیلوگرم وزن کم کرده بود پیدا کردند. سوزان آنگویانو به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت او واقعا این سفر را به تنهایی انجام داده است. پنجه‌هایش آسیب دیده اند و حدود 40% وزن بدنش را از دست داده است. سفر رمزآلود و پرخطر این گربه سیامی بار دیگر اهمیت استفاده از تراشه‌های الکترونیکی جهت شناسایی حیوانات و همچنین استفاده از ردیاب برای مکانیابی گربه‌هایی که از منزل بیرون می‌روند را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش انجمن دامپزشکی آمریکا، تخمین زده می‌شود که سالانه 10 میلیون سگ و گربه در ایالات متحده گم و یا دزدیده می‌شوند. از هر 50 گربه در پناهگاه نیز تنها یک گربه نزد صاحبان خود باز می‌گردند. اما این رقم برای گربه‌هایی که تراشه الکترونیکی دارند بیشتر است و تقریباً از هر 5 گربه 2 گربه دوباره خانواده خود را پیدا می‌کنند.
با این گزارش درباره گربه‌ای که تلاش کرد و ناامید نشد تا به خونه برگرده به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزارم که همراه من بنیامین صدر بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.